بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الأولين والآخرين. سلام عرض می کنم خدمت همه حضار محترم و تبریک و تهنیت عرض می کنم میلاد مسعود امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف رو و همچنین اعیاد شعبانی سال جدید. امیدوارم که انشالله بتونیم در این فرصت‌های محدود وظایفمون رو بشناسیم و عمل بکنیم. جلساتی رو که دوستان عزیز تدارک دیدند و امر فرمودند که در خدمت عزیزان باشیم با موضوع مدیریت زمان، که یک سری مباحثی رو ولو به صورت اجمالی و کلی هم شده با هم مرور بکنیم و بتونیم ان شاء الله الرحمن از زمان هامون استفاده های بهینه ببریم. خب این سوالی که معمولا افراد میپرسن که چرا ما در زمان های کمی که در اختیارمون هست نمیتونیم استفاده های زیادی ببریم. معمولا وقتی کار زیاد میشه برخی از کارها زمین میمونه. چطور میشه که یک عده‌ای با اینکه مانند ما وقت‌های مساوی در اختیارشون هست، اونا هم 24 ساعت دارن، ما هم 24 ساعت داریم، چرا اونها بهره‌وریشون زیادتره در حالی که میبینیم توانایی‌هامون یکسانه، امکاناتمون مساویه، وقتها کاملا مساوی هستن، اما علتش چیه که ما نمیتونیم اونجوری که مثلا فرض بفرمایید مقام معظم رهبری حفظه الله از وقتشون استفاده میکنن و به برنامه هاشون میرسن ما اونجوری رسیدگی بکنیم؟ حالا شاید یک عده‌ای بگن خب مقام معظم رهبری یک استثناست، اینجور شخصیت ها یکی دوتا نیستن، زیادن، و وقتی به زندگیشون مراجعه میکنیم میبینیم که به نحو احسن تونستن استفاده ببرن، گرچه اونها هم باز در مقایسه با افراد بالاتر از خودشون همیشه گلایه دارن که ما هم نمیتونیم از وقتمون استفاده ببریم. مخصوصا دوستانی که کارهای سیاسی اجتماعی، فعالیت‌های فرهنگی و مربوط به اهداف انقلاب اسلامی دارن انجام میدن و تعداد نیروهای انقلابی هم معمولا خب کمه، اینجا کارها میفته رو دوش یک نفر، دو نفر، سه نفر. چه کار بکنیم که بتونیم کارهای زیادتری رو با کیفیت مطلوب خودش طبق وسع خودمون، بیشتر از وسع و ظرفیت انتظار نیست، اونا رو انجام بدیم؟ مطلب اولی که به نظر میرسه باید بهش توجه بکنیم و دل خودمون رو متنبه بکنیم نسبت به اون، گرچه به لحاظ ذهنی و تئوری میدونیم ولی به لحاظ قلبی و باطنی گاهی اوقات میبینید این دل هنوز بیدار نشده، هنوز عظمت مسئله رو متوجه نشده، لذا در مقام عمل با مشکلاتی مواجه میشه. یکی از اون چیزهایی که باید در همون ابتدای امر بهش توجه داشت تعریف زمان هست و از تعریف زمان اهمیت زمان مشخص میشه و در حقیقت مبانی فکری ما هست که این اهمیت رو به ما میتونه متوجه بکنه. بنده یک مقایسه مختصری بکنم بین غرب و اسلام. شما نگاه میکنید به افرادی که در غرب زندگی میکنن یا با مبانی غربی زندگی میکنن، حالا اگر خوشبینانه نگاه بکنیم اینها نهایتاً خدا رو قبول دارن به عنوان خالق، به عنوان خالق خودشون یا خالق موجودات میپذیرن، اما بالاتر از اون رو که ما بهش معتقد هستیم یعنی ربوبیت، این رو اعتقاد ندارن. میگن خدا خالق هست و ما قبول میکنیم ولو حالا در زبان، ولی رب رو نه، او دیگه رب ما نیست، ما رو آفریده به خودمون واگذار کرده و بیش از این رو نمیپذیرن، معتقد نیستن. لذا در عمل شما خدایی رو در زندگی اونها مشاهده نمی کنید و زندگی اونها میشه، ابتدای زندگی اونها میشه همون روزی که از مادر به دنیا آمد و انتهای زندگیشون میشه اون روزی که این حیات حیوانی به سرانجام خودش میرسه و انسان رو در این بازه محدود میکنن و میبینن و اینجوری تبیین میکنن. میگن که خب حالا که ما در این بازه زمانی هستیم و حقیقت ما هم همینه، بیش از این دیگه نیست، حیات دنیا دیگه آخرشه. ذالک مبلغهم من العلم، نهایت دانش آنها، نهایت دیدگاهشون همینه. دیشب در دعای شب نیمه شعبان چی میخوندیم؟ اللهم لا تجعل الدنیا اکبر همنا ولا مبلغ علمنا. خدایا دنیا رو آخرین نقطه نگاه ما قرار نده، یعنی نهایتا ما فقط این دنیا رو میبینیم، بعد از دنیا رو دیگه نمیبینیم. اون وقت همت ما هم همین دنیا میشه. خب الان نگاه غربی یک چنین نگاهیه که میگه آخر خط همون لحظه ای که دیگه ما جان از بدن خارج میشه و حواس انسان از کار میفته، سیستم فرماندهی مغز از کار میفته و تمام، و چون انسان دیگه تمام محور هست در زندگی و باید بیشترین لذت رو از زندگی ببره و سعادت رو هم در همین میدونن و یک بازه محدود مشخص معین برای خودشون قائلن، میگن ما باید از کمترین لحظه هایی که در اختیارمون هست بیشترین استفاده رو ببریم تا بتونیم بیشترین لذت رو ببریم، بیشترین کامروایی و کامجویی رو داشته باشیم. لذا در یک چنین نگاهی میبینید که ظلم، طغیان، استعمار یک چیزهای خیلی بدیهی و طبیعی هست که به هر حال وقتی که ما در یک چنین بازه‌ای قرار زندگی بکنیم و بعدش هم تمام، لذا دیگه باید بریم به سراغ بهره‌وری حد اکثری به هر نحو ممکن. ولو این که حالا ما این ظلم و طغیان و ایناش هم بذاریم کنار، میگه آقا برو بیشترین استفاده رو از کمترین زمانها ببر، چون دیگه بعد از این موت چیز دیگری وجود نداره، حیات دیگری وجود نداره، لذا بحث مدیریت زمان در بین اونها یک امر جدیه. میگن که ما مثلا یه 70 سال در اختیار داریم، از این 70 سال باید جوری استفاده بکنیم ولو شده هم 50 سالش رو خوب امکانات فراهم بکنیم، ثروت، عشیره، قبیله و تمامی ظرفیت های ممکن، تا بتونیم مثلا در 10 سال باقی مونده بالاترین لذت و سعادت و خوشبختی که در این دنیا امکانش هست رو بهره مند بشیم. اما نگاه اسلام چیه؟ نگاه اسلام اینه که الله خالق و کل شیء، ذالکم الله ربکم خالق و کل شیء، میفرماید که الله رب شماست. رب یعنی کسی که او تدبیر میکنه انسان رو، او تصمیم میگیره که ما چه کار بکنیم، او داره رشد میده، تربیت میکنه، بزرگ میکنه و امور زندگی ما تنظیمش به دست اوست. رب شما اوست. چرا؟ چون خالق و کل شی، چون خالق همه شی و شماست. پس در نگاه اسلام ربوبیت خدا تعیین کننده زندگی ماست، که در سوره حمد هر روز داریم میخونیم الحمد لله رب العالمین. این کلید واژه رب اصلی ترین و محوری ترین کلید واژه است در تدبیر، اینکه خدای متعال است که دستور میده، مشخص میکنه، سعادت ما دست اوست. خب وقتی با ربوبیت خدا قرار ما تنظیم بکنیم، اون موقع نگاه جهانبینی ما دیگه این نمیشه که فقط حیات دنیاست. اون موقع نگاه یک نگاه صعودی و نزولی میشه برای انسان. لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، انسان خلق شد، ثم رددناه اسفل سافلین، بعد آمد پایین، آمد در عالم ملک، در عالم دنیا، بعد حالا دوباره باید برگرده به همون نقطه‌ای که بوده و به زندگی خودش ادامه بده که دیگه ابدیه، دیگه ابدیه. خب اگر در نگاه غربی که میگن انسان محدود به همین حدود دنیویه و یک بازه زمانی خاصی داره، اونجوری براش برنامه ریزی میکنن و مدیریت زمان رو اصل میدونن که از کمترین اوقات بیشترین استفاده رو ببرن، اون وقت در نگاه توحیدی و اسلامی که نگاه اینه، میگن در این عالم دنیا هر کاری میکنی ابدیت خودت رو داری میسازی. با این زمانهای محدود داری ابد خودت رو، ابد خودت، ابد، ابدیت خودت رو داری میسازی. این با این نگاه ببینیم چگونه باید ما حساس باشیم نسبت به عمرمون. مرحوم علامه طباطبایی رضوان الله تعالی علیه خیلی این جمله رو تکرار می‌کردن که ما ابد در پیش داریم. ابد یعنی توجه به ابدیت خودش انسان رو جمع و جور میکنه، نسبت به عمرش حساس میکنه و نمیگذاره این اوقاتی که باید صرف تعمیر و آبادانی و ساختن زندگی ابدی خودش بشه، مفت مفت از دستش بره. توجه به این قضیه است. اینی که بزرگان می‌فرمایند با توجه به آیات و روایات که مثل این دنیا نسبت به آخرت، مثل رحم مادر است نسبت به این دنیا، که چطور انسان در رحم مادر هر جور ساخته شد، وقتی وارد این دنیا شد از شکم مادر آمد بیرون، محصول ساخته شدن خودش هست در شکم مادر. دنیا و آخرت هم همینجور. اینی که فرمودن الدنیا مزرعه الاخره، یعنی همین دیگه، دنیا محدوده، آخرت نامحدود به لحاظ زمانی، ابدیه. با این محدود باید نامحدود بسازیم. خب ببینیم حالا ما چگونه انسان خودش رو جمع جور میکنه، چه مراقبتی ایجاد میشه در انسان نسبت به مدیریت وقتش. نگاه متعالی اسلام رو به حقایق ببینیم، حالا مقایسه کنیم با اونی که در غرب هست. میبینید صدها جلد کتاب درباره مدیریت زمان نوشته شده. شما بهترین کتاب‌ها رو در باب مدیریت زمان برید توسط این رئیس رؤسای شرکت‌های غولپیکر غربی و آمریکایی رو نگاه می‌کنید، که می‌بینید مثلا مالک یکی دو تا شرکت خیلی بزرگن و کارمندای زیادی دارن و تونستن خیلی خوب زمانهاشون رو مدیریت بکنن. اینها نقطه نهایی نگاهشون دنیاشونه، در حالی که مرگ ابتدای نگاه یک مؤمنه. نگاه مؤمن خیلی بالاتر است از این نگاه پست حقیر دنیایی این انسانهای به ظاهر موفق، که الان متاسفانه به خاطر نبود نگاه توحیدی در میان حتی افراد انقلابی میبینید که نگاه‌های غربیه. به هر حال رشحاتی از اونها وجود داره، میرن سراغ اینجور کتاب ها، در حالی که روایات ما، آیات قرآن انقدر روشن فرموده مطلب رو، انقدر صریح بیان کرده که یک آیه کفایت میکنه که انسان بیدار بشه و تا روزی که زنده هست در این دنیا نفس میکشه قدر عمرش رو بدونه. به همین مناسبت بنده احادیثی رو از معصومین علیهم السلام قرائت میکنم تا انشالله از نورانیت اینها بتونیم انشالله استفاده ببریم. امیرالمومنین علیه السلام میفرماید ان انفاسک اجزاء عمرک، نفسهای تو، همین نفسی که داری میکشی، اجزاء عمرک، هر نفس تو جزئی از عمر توه. فلا تفنها الا فی طاعت تزلفو کرد، میگه مبادا فانی بکنی این نفسها رو در مگر در طاعت و بندگی که تو رو به خدا نزدیک بکنه، چون هدف تو از خلقت این بود دیگه، اینکه خدای متعال انسان رو آفریده به خاطر خودش آفریده. یا ایها الانسان انک کادح الی ربک کدحا فملاقی، خطاب به انسانه، خطاب به مؤمن و کافر و مسلمان و یهودی و نصرانی نیست، هر کسی که اسم انسان روشه. خدای متعال خطاب میکنه به انسان، ای انسان البته تو کادح الی ربک، جوری خلق شدی که داری با زحمت و رنج و مشقت میری به سمت رب خودت، از سمت رب آمدی به سمت رب هم میری. انا لله و انا الیه راجعون. به قول حضرت امام رضوان الله علیه این دایره وجود رو باید تکمیل بکنی. از کجا آمدی؟ در کجا هستی؟ به کجا داری میری؟ اگر این نگاه رو، این نگاه اعتقادی رو از ماها بگیرن، ما با اون آدم غربیه هیچ فرقی نداریم. این نگاهی که به زندگی انسان معنا میده و یک توجه جدی در انسان ایجاد میکنه، واقعا سبک زندگی محصول یک چنین نگاهیه. کسی که در وجود خودش، اعماق وجود خودش این رو لمس کرده که من مسافرم، من مقیم این عالم ملک نیستم و در حال تربیتم، در حال سیرورتم، در حال شدن هستم، هر لحظه دارم تبدیل میشم، به شخصیتی دارم تبدیل میشم، هر کاری که دارم میکنم این خودش یعنی زمان. حالا اساتید و بزرگان باید بیان حقیقت زمان رو توضیح بدن، ولی ما حالا در همون نگاه اجمالی و عرفی خودش میگیم مثلا زمان یعنی چی؟ زمان یعنی خود انسان. وقتی میگن مدیریت زمان یعنی خودت رو مدیریت بکن. الان این جلسه ای که تشکیل شده، بنده دارم صحبت میکنم، شما دارید میشنوید، این یعنی چی؟ یعنی اعمال و رفتار ما داره مدیریت میشه. حالا یا شما بفرمایید زمان داره مدیریت میشه، حالا اینجوری داریم مدیریت میکنیم، از سه حال که خارج نیست استفاده از زمانها، یا در مسیر آفرینش ماست که میشه انک کادح الی ربک کدحا فملاقیه، که منتهی میشه به ملاقات خدا. ملاقات خدا، معرفت الله، دیگه نقطه اصلی و کانونی زندگی انسانه و انسان برای همین خلق شده. سعادت او، خوشبختی او در اونه، در اون معرفت الله. خدا به خاطر همین خلق کرده و ما خلقت الجن والانس الا ليعبدون. امام حسین علیه السلام میفرماید ای لیعرفون، یعنی خدا آفرید برای اینکه او رو بشناسیم با مشاهده دل و عبادتش بکنیم، که همه سعادت ها، خوشبختی ها، نیکبختی ها، بهجت ها، همه لذت ها در اونجاست. اللهم انی اسالک به کمالک کله، اللهم انی اسالک به جمالک کله، اللهم انی اسالک من علمک کله، من قدرتک کلها. این دعاهایی که الان در سحر ماه مبارک رمضان یا در سایر جاها هست، اصلا بی نهایت معرفی میکنه. میگه شما دنبال قدرتی، دنبال علمی، ثروتی، دنبال هر چیزی هستی که فطرتاً انسان دنبال بی نهایته، دنبال کمال و جمال بی نهایته، او فقط با خدا تأمین میشه، باید به خدا برسه و هدف از آفرینش هم همونه. خب این باید، این مطلب باید از قالب ذهنی در بیاد. اولا باید در ذهن یک شکل درست حسابی به خودش بگیره، یعنی ما یک اعتقاد یقینی ذهنی و تئوری در ذهن خودمون، در فکر خودمون داشته باشیم. اون وقت به وسیله عمل صالح سعی بکنیم که این تفکر، این نوع نگاه، این جهانبینی، این خداشناسی، این انسانشناسی و این نگاه به نظام آفرینش بیاد در دل قرار بگیره، وجودی بشه، یعنی با تمام وجود انسان حس بکنه ولو کم، اندک، به صورت ضعیف، ولی هر مقدار که با دل خودش این حقیقت رو حس کرد، اون وقته که قدر وقت خودش رو خواهد دانست. تا زمانی که این تصورات فقط در ذهن هستند، به مرحله دل نرسیدن، انسان غافل میشه، یادش میره، فراموش میکنه که بابا من مسافرم، انا لله و انا الیه راجعون. خب وقتی انسان یک چنین نگاهی داشت به خودش، اون وقت میگه آقا من اگر خودم رو تربیت بکنم، ابدیت رو برای خودم برمغان خواهم آورد، کسب خواهم کرد، زندگی اصلی با این زندگی دنیایی ساخته میشه، حالا یا زندگی جهنمی ساخته میشه یا زندگی بهشتی ساخته میشه. اون وقت قدرش رو میدونه. امیرالمومنین علیه السلام میفرماید ان اوقاتک اجزاء عمرک، وقتهای تو اجزای عمر تو هست. فلا تنفد لک وقتا الا فیما ینجیک، میگه این اوقاتت رو از دست مده مگر در جایی که مگر در راهی که تو رو نجاتت بده. از چی نجات بده؟ از آتش جهنم. آتش جهنم یعنی چی؟ یعنی زندگی غیر توحیدی. یعنی وقتی انسان به آخرت منتقل شد از توحید بهره ای نداشته باشه. زندگی غیر توحیدی زندگی جهنم. خدا انسان رو خدایی آفریده، فطرت الله التی فطر الناس علیها، با فطرت خودش آفریده، عاشق خودش آفریده. خدا انسان رو عاشق خودش آفریده و هیچ چیزی غیر خدا انسان رو راضی نمی کنه. انسان با هیچ چی آروم نمیشه غیر خدا. الا به ذکر الله تطمئن القلوب، فقط با خدا و یاد خداست که دل آروم میشه، میگه حالا من رسیدم. غیر خدا هر چی به این انسان بدی سیر نمیشه، آروم نمیشه. پول بدی، جاه و مقام بدی، لذت‌های مادی بهش بدی، هر چی میدی میگه من بالاترش رو میخوام، میره دنبال اون، میگه این منو راضی نکرد، میره دنبال بعدی، دنبال بعدی. این تا به منبع جمال و کمال نرسه همینه، منبع جمال و کمال خداست. امیرالمومنین علیه السلام میفرماید لا یعرف قدر ما بقی من عمرهی الا نبی او صدیق. قدر و ارزش و منزلت عمر خودش رو نمیداند مگر پیغمبر باشد یا صدیق باشه. واقعا اینجوریه، انسان قدر عمرش رو نمیدونه، لذا خیلی جدی هم نمیگیره، خیلی جدی نمیگیره. چرا جدی نمیگیره؟ به خاطر اینکه هنوز یقینی نشده. یقین به آخرت یعنی چی؟ یعنی اینکه آخرت من محصول ساخته شدن در این دنیاست. اگر انسان به این یقین داشته باشه، اون وقت همه کاراش جهت پیدا میکنه. شما ملاحظه میکنید که فرض بفرمایید که میخوایم فردا بریم مسافرت، میخوایم بریم شهر قم، مشهد، یکی از این حالا شهرها به عنوان مثال. میبینید از یک هفته مانده به مسافرت، از دو هفته، از همون لحظه‌ای که تصمیم گرفته، همه کارهایی که داره میکنه رنگ و بوی قم گرفته، رنگ و بوی مشهد گرفته. یعنی داره خودش رو با اون مسافرتی که قراره بره تنظیم میکنه. مثلا فردا میخوان مسافرت برن، میخواد رانندگی بکنه، میگه خب من برم زود بخوابم، چون اگه زود نخوابم نمیتونم رانندگی بکنم. پس این خواب اول شب محصول اون هدفیه که انتخاب کرده. میگه من فردا چون یک چنین کاری رو دارم، پس باید الان این کار رو بکنم. اون غایت و هدفه که داره جهت میده به همه اعمال من. میخواد غذا بخوره، میگه من اگر این غذا رو بخورم تو راه ممکنه به یک مشکلی بر بخورم، پس نمیخورم. یعنی میبینید حتی یک کارهایی رو انجام نمیده. به خاطر چی؟ به خاطر اون هدفی که داره. اگر انسان در این دنیا یقین کرد به آخرت، به اون مسافرته که الان مسافرم و اختیارم دادن دست خودم، گفتن توشه جمع کن و آذوقه جمع بکن، مهمات بردار، خودت رو بساز برای یک مسافرتی که دیگه برگشتی درش نیست. خب اگر انسان دائما خودش رو در یک چنین حالی ببینه، امکان نداره غافل بشه. معصومین علیهم السلام خب اینجوری بودن، ولی دیگه از اون پایین تر شما میاید، میرسید به یک سری انسانها که اسمش رو روایت گذاشته صدیق، که اینها هم چون برا خودشون یقین ایجاد شده نسبت به آخرت، اینا قدر عمر خودشون رو میدونن، مواظبن به بطالت نگذره، بالاتر از اون مواظبن مشغول به مباهات هم نشن، مراقب هستند که این نیم ساعت، این 2 دقیقه، این 5 دقیقه، این 10 دقیقه در مسیر ساخته شدن آخرتشون باشه. یعنی چی؟ یعنی ساخته شدن خودشون. خودش داره ساخته میشه. آخرت باطن این دنیاست. اینجوری نیست که اینجا حالا یه کاری انجام بده بعدن یک پاداشی قرار رو بدن. نه. اینجا همون قضیه ساخته شدن جنین در شکم مادر هست. آخرت جنین همون حالتیه که در جنین مادر شکل گرفته. مثلا آخرتی معنا نداره غیر از اون رحم مادر. مثلا فرض کنید این جنین 4 ماه هست، آخرتش هم همونه. حالا این جنین الان شده 9 ماهه، از شکم مادر میاد بیرون، آخرتش همونه. آخرت ما چیه؟ آخرت ما همونیه که الان درش هستیم. الان اگه پرده بره کنار، آخرت ما مشهوده، دیده میشه، روشنه، واضحه. الان نمیتونیم ببینیم. به خاطر همین اهمیت یقین به آخرت هست که مرحوم علامه طباطبایی رضوان الله علیه در ابتدای سوره مبارکه بقره، اونجا که خدای متعال میفرماید والذین یؤمنون بما انزل الیک و ما انزل من قبلک و بالآخرت هم یوقنون، میفرماید چرا برای بحث نبوت حضرت حق تبارک و تعالی خدای متعال لفظ ایمان رو به کار برد، ولی وقتی به آخرت رسید رفت لفظ یقین رو به کار برد. گفت و بالآخرت هم یوقنون، نگفت و بالآخرت هم یؤمنون. علتش اینه که یقین اگر به آخرت نباشه، ایمان فقط باشه، ایمان با غفلت قابل جمع هست. ممکنه طرف مؤمنه ولی غافلم میشه، ولی یقین چون از جنس مشاهده هست، هیچ وقت از جلو چشم انسان نمیره، لذا اصلا غافل نمیشه. به خاطر همین صدیق و نبی اهل یقین هستند. یقین قلبی، مشاهده قلبی، با تمام وجود حس میکنن. وقتی یک چنین حسی در انسان ایجاد شد، قدر عمرش رو میدونه. لذا نگاه اسلامی، اگر کسی بخواد این نگاه رو با نگاه غربی مقایسه بکنه ظلم به اسلام کرده. قابل مقایسه نیستن اصلا اینها با هم. در نگاه توحیدی میفرماید که سعی بکن به مقداری هم که شده یقین دست پیدا بکنی، یقین به آخرت، با اعمال صالحه، با مراقبه، با محاسبه، با مجاهده با نفس، به این دل بفهمونی آخرت رو. کافیه یک ذره در دل انسان یقین به آخرت شکل بگیره، یک ذره اصلا کل زندگی انسان رو متحول میکنه، تحت تأثیر خودش قرار میده. اون موقع قدر عمرش رو میشناسه و میدونه، میره دنبالش. و الا با کسب چند تا مهارت مثل غربیا اینجوری نیست که انسان قدر عمرش رو بدونه. بله، چند تا مهارت میره سراغش و میتونه چند تا کار رو انجام بده، ولی مهمترین مهارت اینه که شما با دنیایی که 40 سال 50 سال کمتر بیشتر درش زندگی میکنید، ابدیت خودتون رو بسازید و به بهترین وجه بسازید. و انسان نمیتونه این کار رو انجام بده اگر اهل یقین نباشه. به خاطر همین وقتی وارد عالم برزخ میشه میبینه که چه فرصتهایی رو از دست داده، میتونست با این فرصتها چه چیزایی رو به دست بیاره و به دست نیاورده. به خاطر همین حسرتی که عارض میشه برش، وارد دلش میشه، آتش این حسرت از آتش جهنم بیشتره. خیلی حسرت بزرگیه. به خاطر همین یکی از اسامی روز قیامت یوم الحسرت هست، یکی از اسامی روز قیامت یوم التغابن هست. همه مغبونن، همه ضرر کردن. حتی اون مقربین هم میان میگن که ای کاش بیشتر تلاش میکردیم، بیشتر مجاهده میکردیم، بیشتر زحمت میکشیدیم، کمتر میخوابیدیم، نمیدونم کمتر به دنیامون رسیدگی میکردیم، آخرتمون رو آباد میکردیم و از جمال و جلال الهی بیشتر بهره مند میشدیم اینجا. به خاطر همین در صحیفه سجادیه دعای مکارم الاخلاق امام سجاد علیه السلام عرضه می دارد خدمت خدای متعال: اللهم صل علی محمد و آله، وکفنی ما یشغلنی الاهتمام به، و استعملنی بما تسألنی غدن عنه. خدایا مرا به کار بگیر. در کجا؟ من چه کارهایی رو انجام بدم؟ کارهایی رو انجام بدم که فردا از من درباره اونها سوال خواهی کرد. یعنی من کارهایی رو انجام بدم که مورد پرسش قرار میگیرم، یعنی عمرم رو مشغول اونها بکنم. انسان بره عمرش رو مشغول چیزی بکنه که در روز قیامت از اونها سوال نخواهد شد، خب انسان خودش رو متهم میکنه دیگه، میگه من چقدر کار سفیهانه ای انجام دادم، عقلم رو به کار نبردم. فرض کنید فردا امتحان ریاضی داریم، سوالات ریاضی قرار من جواب بدم. حالا من برم کتاب هنر رو مطالعه کنم، معلومه اینجا من خودم اولین کسی هستم که خودم رو مذمت میکنم، میگم که آخه این چه کاری بود من انجام دادم؟ صبح تا شب رفتم دنبال هنر، در حالی که سوالاتی که در امتحان اومده سوال ریاضی بود. پس من باید بدونم فردا از چه چیزی سوال خواهند پرسی. سوال از چی میپرسن؟ سوال از توحید. میگن این فطرتی که به تو داده بودیم قرار بود شکوفا بکنی این فطرتت روها، قرار بود به خدا برسی ها، چه کارش کردی این فطرت رو؟ در ادامه عرضه می دارد وستفرق ایامی فی ما خلقتنی لا، خدایا ایام و لحظات من رو فارغ بکن برای هدفی که من رو برای او آفریدی. یعنی من دائما برای هدف خلقتم تلاش بکنم، هر کاری که انجام میدم جهتگیریش هدف خلقت باشه. پس هدف همه کارهای انسان رو، ریز و درشت و فردی، سیاسی، اجتماعی، همش رو جهت میده. وقتی جهت داد، اون وقت من از زمانها میتونم به بهترین نحو استفاده بکنم. خب همین مقدار فعلا در بحث اهمیت زمان و عمر کفایت میکنه. و یک حدیثی از پیغمبر صلی الله علیه و سلم بخونم و تمام کنم عرضم. کن علی عمرک اشح منک علی درهمک و دینارک. میگه بر عمر خودت بخیلتر باش، بر عمر خودت بخیلتر باش. نسبت به چی؟ نسبت به درهم و دینارت. یعنی چطوری نسبت به پول خودت این همه بخیلی، سفت و سختی نسبت به عمر خودت بیشتر؟ خب هر مقدار که نسبت به اهمیت عمرمون جدی میشیم، حداقل در ذهن خودمون و بعدش آرام آرام در وجود خودمون این رو احساس بکنیم، اون وقت هست که مدیریت زمان معنا پیدا میکنه. و الا بدون این نگاه اصلا مدیریتی نیست، مدیریتی نیست. چون زمان یعنی انسان، انسانی که باید ساخته بشه، ابدیت خودش رو محصول این ساخته شدنش در این دنیا ببینه. بعدش بله یک سری اصول و قواعد و فرمول هایی هست که بتونه به نحوه احسن بیشترین استفاده رو از این اوقات خودش ببره. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.